رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و شب و روز شما خوش هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراهید و همینطور همراه بودید در طول نیم ساعت گذشته. از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای یه ربع دیگه باقی مونده و شما همیشه جمعه شب‌ها این موقع مجله جامعه رو میشنوید. قبل از اون مثل همیشه اول میریم سراغ خبرها. بعد از اخبار جامعه رو خواهید شنید. مینا بهار مست و خبرهای تازه. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که سرنوشت 60 تبعی خارجی همچنان در تأسیسات گاز در الجزایر روشن نیست. ارتش الجزایر از روز پنجشنبه برای آزادی بیش از 570 تن که شبه نظامیان اسلامگرا آنها را در تأسیسات گازی عین امیناس در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته بودند، عملیاتی را آغاز کرد. مشخص نیست که این عملیات پایان گرفته است یا نه. به گزارش خبرگزاری الجزایر، ارتش در این حمله نیمی از 130 تبعی خارجی شاغل در این تأسیسات را آزاد کرده است. به نوشته خبرگزاری ها، برخی از کشورهای غربی از اینکه قبل از حمله مورد مشورت دولت الجزایر قرار نگرفتند، ابراز نارضایتی کردند. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به هشدار اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره شرایط اقتصادی کشور گفت که این سخنان نشانگر تأثیر عمیق تحریم‌های بین‌المللی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفته بود که تحریم‌های غرب تبعاتی بسیار منفی برای کشور داشته است. سخنگوی کاخ سفید افزود ایران بهای سنگینی برای سرپیچی از خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل که در قطعنامه‌های آن منعکس شده می‌پردازد و در آینده نیز این بهای سنگین را خواهد پرداخت. همسر عبدالله مؤمنی سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت میگوید بازجویان این فعال دانشجویی با مرخصی استعلاجی او مخالفت میکنند. به نوشته سایت ملی مذهبی، فاطمه آدینه‌وند افزوده است که عبدالله مؤمنی طبق نظریه پزشکی قانونی برای معالجات مربوط به ناراحتی کلیه و مجاری ادراری باید به خارج از زندان اوین اعزام شود و تحت مداوا قرار گیرد. آقای مؤمنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده است. خانم آدینه‌وند همچنین گفته است که در حدود یک سال گذشته با ملاقات حضوری عبدالله مؤمنی با خانواده‌اش هم مخالفت شده است. محمود عنایت نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشت. محمود عنایت نخستین فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتیش را با نوشتن مقالاتی در روزنامه شاهد شروع کرد. او در سال 1344 با دریافت مجوز انتشار مجله نگین به فعالیت مطبوعاتی پرداخت. مجله نگین به مدت 15 سال تا اردیبهشت سال 1359 منتشر می‌شد و محمود عنایت پس از آن خانه‌نشین شد و به ترجمه کتاب پرداخت. پیکر همایون خرم، آهنگساز و نوازنده صاحب نام، صبح روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت تهران تشییع می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خرم، پسر همایون خرم، گفته است که پدرش در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. همایون خرم عضو شورای عالی خانه موسیقی شامگاه پنجشنبه در 82 سالگی در بیمارستان دی تهران به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. و لنس آرمسترانگ، قهرمان سابق دوچرخه سواری آمریکا و جهان، در برنامه تلویزیونی که روز جمعه پخش شد اعتراف کرد که برای سالها از مواد نیروزا استفاده می‌کرده است. اداره مبارزه با دوپینگ آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که آرمسترانگ برای همیشه از رقابت در مسابقات محروم خواهد شد. علاوه بر آن، 7 بار عنوان قهرمانی او در مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس نیز از او سلب می‌شود. کمیته بین‌المللی المپیک اعتراف لنس آرمسترانگ به دوپینگ را روزی غم‌انگیز برای ورزش جهان توصیف کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. میتونید همین خبرها رو با جزئیات بیشتر در صفحه اول وبسایت ما دنبال کنید در بخش خبرهای کوتاه و همطور در بخش خبرهای مفصل ما در radiofarda.com. اما مجله جامعه رو بشنویم در ادامه که آخرین برنامه مجله شامگاهی جمعه رادیو فردا محسوب میشه. با فهیمه خضر حیدری همراه بشید در 10 دقیقه آینده. همراه رادیو فردا هم بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. جامعه
یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و شما منتظر هستید که با مجله جامعه رادیو فردا سری بزنید به مسائل جامعه ایرانی. من فهیمه خضری‌دری هستم، سلام میکنم به شما و خوش آمدید به این برنامه. مروری میکنیم کوتاه بر تازه ترین خبرها و بعد سفر میکنیم به جنگل های ایران، جنگل های هیرکانی که خبرهای چندان خوشایند و دلگرم کننده از اونها نمیرسه. 40 روز از حادثه آتش سوزی در مدرسه پیرانشهر گذشته و هنوز 10 نفر از دانش آموزان آسیب دیده در این حادثه در بیمارستان هستند. همزمان خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که انگشت های دست 3 دانش آموز قطع شده. در این خبر اشاره‌ای به دلیل قطع انگشت دانش آموزان نشده است. از سوی دیگر اینطور که باز هم خبرگزاری مهر گزارش می‌کند، شدت سوختگی 3 نفر از این 10 دانش آموز به حدی است که جمعی از نمایندگان مجلس با نامه‌نگاری به رئیس جمهوری خواستار اعزام آنها به یکی از کشورهای اروپایی برای درمان شدند، اگرچه نامه‌نگاری‌ها به نتیجه هم نرسیده است. همه اینها در شرایطی است که هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی در یکی از مدرسه‌های شهر تهران پس از مدت‌ها سکوت رسانه‌ای خود را شکست و با طنز و شوخی خطاب به دانش آموزان گفت مواظب باشند در فصل زمستان سرما نخورند، چرا که هر اتفاقی برای آنها بیفتد یقه آموزش و پرورش را می‌گیرند. پزشکانی که زیر خط فقرند، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید درآمد پزشکان عمومی ایران بر اساس معیارهای بانک مرکزی برای تعیین خط فقر زیر این خط است و یا اینکه بر لبه مرز خط فقر قرار دارد. و خبرگزاری ایلنا از آخرین آمار خانوار در ایران گزارش داده است. اینطور که این خبرگزاری گزارش می‌کند، به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال در حال حاضر 21 میلیون خانوار در ایران وجود دارد. همزمان 4,200,000 نفر سالمند بالای 65 سال نیز در ایران گزارش شده. اینطور که این مقام مسئول گزارش داده، پیش بینی می‌شود به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند در ایران داشته باشیم. نوار شمالی ایران، جنوب دریای خزر، جایی که بوی درختان تا آسمان میرسد، جایی که سبزترین زمینهای کشور را دارد، ریه تنفسی گربه‌ای که حال و روز زیست محیطی و آب و هواییش هم چندان درخشان نیست. درست همینجا بیشترین خطر محیط زیست جنگلی کشور را تهدید میکند. کارشناسانی میگویند مدیریت فنی جنگل ها در ایران از ریشه و اساس در شرایط بحرانی است و تهدید نابودی مربوط به همه جنگل های پراکنده در همه جای ایران است. با این حال آخرین گزارش ها اینطور که رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید حاکی از آن است که بهره برداری صنعتی چوب از جنگل های هیرکانی نوار شمالی در دوره زمانی نچندان طولانی پیش رو دیگر جنگلی به جا نخواهد گذاشت. جنگل‌های هیرکانی از قدیمی‌ترین و بهترین جنگل‌های جهان. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، از اهمیت این جنگل‌ها که به اکوموزه‌ها هم شهرت دارند می‌گوید.
جنگل‌های هیرکانی همون ناحیه سبز خزری هستند که از حوالی آستارا شروع میشن و مثل اون نوار سبزی که بالا جنوب دریای خزر رو در بر گرفته ادامه پیدا می‌کنن تا حوالی بجنوب. و یک دلیل اهمیت این جنگل ها این است که از دوره سوم زمین شناسی چندین میلیون سال بعد از اون یخ زدگی و سرمایی که زمین رو تغییر داد شکل شمایلش رو، این جنگل ها باقی موندن. به این جنگل ها میگن اکوموزه، یعنی موزه طبیعی. و یک بخشی از گیاهانش، بخش عمده گیاهانش، گیاهان پهنبرگ هستن مثل بلوط و افرا و توسکا، و یک بخشی هم گیاهان سوزنی برگ کوچیک داره و به هر حال زیستگاه جانوران متعددی بوده است از طول تاریخ و معیشت مردم هم به اون جنگل طی سالیان بستگی داشته.
این اکوموزه های باستانی اما سال هاست که در وضعیت دردناکی به سر میبرند، تا جایی که حالا رئیس سازمان محیط زیست ایران از مجلس خواسته است تا یک فرصت تنفسی 10 ساله به جنگل های شمال کشور داده شود، فرصتی که در آن بهره برداری صنعتی از جنگل ها دست کم به صورت موقت متوقف شود. محمد جواد محمدی زاده وضعیت جنگل‌های هیرکانی ایران را اسفناک خوانده و گفته این جنگل‌ها تقریباً رو به نابودی هستند. به گفته همین مقام مسئول در ایران سالانه حدود 6.7 میلیون تن چوب نیاز است که 1.2 میلیون تن آن وارد می شود و 4.7 میلیون تن آن از طریق زراعت چوب تامین می شود. همین وضعیت است که ایجاب می کند سالی 100,000 هکتار جنگل در ایران توسعه داده شود و سالی 500,000 هکتار هم از توسعه بیابان جلوگیری شود. اتفاقهایی که البته نمی افتد و نیفتاده. آیا این حجم برداشت از چوب‌های جنگلی در ایران را کارشناسان زیست محیطی تایید می‌کنند؟ سام خسروی فرد.
کارشناسان تقریبا تراز اول یا به نامی که گهگاهی ایران میان یا با طبیعت ایران آشنان چند باری گفتن که اصلا به این جنگل‌ها بهتره که دست نزنید، برای اینکه همونجوری که گفتم این جنگل‌ها جنگل‌های باستانی هستن. دست زدن به این جنگل‌ها از بین بردنشونه به هر نه. ما چوب احتیاج داریم، روش‌هایی برای تامینش روش‌های دیگری هست و از مواد جایگزین که اینکه میشه استفاده کرد، مثلا در تولید کاغذ میشه از نیشکر استفاده کرد یا محصولات نیشکر میشه استفاده کرد که متاسفانه چندان در ایران رواج نداره.
رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید در 50 سال اخیر روند تخریب جنگل ها در ایران بسیار سرعت گرفته. اما اتفاق دیگری که سام خسروی فرد میگوید افتاده تغییر تعریف جنگل است، طوری که اراضی که بر اساس تعریف های استاندارد جنگل تلقی نمیشوند در ایران به عنوان جنگل معرفی میشوند.
آماری که از جنگل های ایران در دست است از سال 1337 اولین تصویرهای هوایی نشون میده که مساحت جنگل های شمال 3,400,000 هکتار. در میانه دهه 70 و تقریبا تا همین اواخر اعلام میشده که مساحت جنگل های شمال به نصف کاهش پیدا کرده شده، حدود 1,800,000 هکتار. سازمان جنگل ها و مراتع سال گذشته اعلام کرد که مساحت جنگل ها افزایش پیدا کرده، نه واقعا افزایش پیدا کردن مساحت باشه، که تغییر تعریف جنگل بوده است. یعنی هر جایی که یه لکه سبز یا 4 تا درخت بوده رو گفتن جنگل، در صورتی که این تعریف جنگل نیست. تعریف جنگل کم و بیش متفاوته، اما بر اساس سطح تاج پوشش گیاهی در نظر گرفته میشه که اگر 10 تا 5% از یک منطقه رو پوشش بده، اون منطقه رو به نام جنگل میتونن نامگذاری کنن.
هر 1,000 هکتار جنگل و فضای سبز میتواند 50 تا 60 تن گرد و غبار را جذب و 2.5 تن اکسیژن تولید کند، چیزی که این روزها شهرهای ایران در کمبودش تنگی نفس گرفتند. اما یک توصیه قبل از پایان این برنامه: میوه‌ای را که می‌خرید با دقت و با مایع تمیز کننده بشویید و تا جایی که امکان دارد خوب پوست میوه‌ها را بگیرید و بعد آنها را بخورید. این توصیه‌های بهداشتی را این روزها جدی‌تر از همیشه بگیرید. میوه‌های گلخانه‌ای مثل توت فرنگی، خیار، هندوانه و فلفل و محصولات جالیزی را بیشتر و بهتر بشویید. میپرسید چرا؟ دلیلش را باید در سمها و آفاتهای کشاورزی جستجو کرد که از چین وارد ایران شدند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمان به واحد مرکزی خبر گفته است که با حذف یارانه و پوشش حمایتی از سموم و کودهای شیمیایی، همکنون کشاورزان به استفاده از سموم قاچاق چینی روی آوردند و به دلیل ارزان بودن این سموم بدون هیچ مرزی محصولات خود را سمپاشی می کنند. به گفته آقای صفوی، از سوی دیگر در سالهای اخیر ذهنیتی بین کشاورزان استان کرمان که بخش مهمی از میوه کشور را تامین می کنند به وجود آمده که فکر می کنند هرچه از مقدار بیشتری سم استفاده کنند محصول بهتر و بیشتری خواهند گرفت. این مقام مسئول تصریح کرده که گروهی با بجیب زدن سودهای کلان و میلیاردی از واردات قاچاق سموم چینی و غیر مجاز سلامت مردم را به مخاطره می اندازند. استان کرمان یکی از مهمترین قطبهای تولید محصولات کشاورزی در ایران است که سالانه بیش از 4 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می کند. اگرچه آمار دقیقی از میزان مصرف کود و سم در مزارع و باغ‌های استان کرمان داده نشده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر استفاده از سم‌ها و کودهای شیمیایی مجاز و حتی غیر مجاز در بخش کشاورزی کرمان به شدت افزایش یافته. مسئولان کشاورزی استان کرمان میگویند خیلی از کشاورزهایی که در مزارع خود از سموم ارزان قیمت و غیر استاندارد چینی استفاده میکنند، خودشان حاضر به مصرف محصولات کشاورزی خود نیستند و به همین دلیل معمولا در گوشه ای از مزارع خود محصول خانگی جداگانه پرورش میدهند. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان هم میگوید ماندگاری سموم غیر استاندارد عموما بیش از 15 روز است، که این مدت از زمان مصرف میوه بسیار بیشتر است و در نتیجه سطح میوه در هنگام مصرف پوشیده از سم خواهد بود که در مواردی حتی با پوست گرفتن هم از بین نمی رود. ناباروری، نقص و سقط جنین، تخریب دی ان ای، تغییرات هورمونی و کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن از جمله آثار مخرب استفاده از سموم غیر مجاز است. سم غیر استاندارد چینی این روزها ممکن است با میوه‌ای که از بازار می‌خرید وارد آشپزخانه شما هم بشود. مراقب تر از همیشه باشید. این جمعه بعد از ظهر رو هم شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا بودید. من فهیمه خضرایی‌تری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.